أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یدی محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا، یدی محضر مقدس امام الساجدین زین العابدین علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون درباره سبک زندگی فاطمی و معارف فاطمی درباره انفاق بود که آثار انفاق رو خدمت عزیزان عرض کردیم. درباره چهارمین اثر از آثار انفاق که قرب به خداوند بود، گفتیم قرب یعنی سنخیت. انسان تا سنخیت نداشته باشه تقربی هم نداره. ما اگر اعمال عبادی رو انجام میدیم، عبادت‌های مختلف رو میگیم انجام میدیم قربتاً الالله، مثلا نماز صبح، نماز ظهر، اینا میگن نیت باید بکنید قربتاً الالله، معنیشو باید بدونیم یعنی چی. وقتی میگیم قربتاً الالله یعنی من برای اینکه شبیه خداوند بشه اخلاقم، صفاتم، به مربی خودم شبیه تر بشم، این کار رو دارم انجام میدم. نه اینکه خداوند مثلا میخواد من وایستم چند تا جمله عربی بخونم، حمد و سوره بخونم، برم رکوع، این ذکر رو بگم، این اتفاق بیفته. اینا باید آثاری در وجود من داشته باشن، یعنی باید تحولی در من ایجاد کنن، یک نورانیتی، یک سنخیتی ایجاد کنن. قربتاً الالله یعنی برای ایجاد سنخیت بین من و الله، بین من و مربیم. تو باشگاه شاگردها چیکار میکنن؟ کارهایی که میکنن چیه؟ گفتیم خداوند عالم رو مثل یک باشگاه خلق کرده، او رب ماست، مربی ماست. خب تو باشگاه شاگردا کارا رو چجوری انجام میدن؟ قربتاً الی مربی. یعنی چی؟ یعنی چی؟ مثلا شاگردا که دارن خیاطی میکنن، خط مینویسن، نقاشی میکنن، رانندگی میکنن، آشپزی میکنن، قربتاً الی مربی دیگه. یعنی چی؟ یعنی میخوان شبیه مربی شوشن، توانایی های مربی رو به دست بیارن، میشه قربت. یعنی نزدیک شدن، سنخیت پیدا کردن برای این کار. ما هم در باشگاه خدا کارهایی که خدا به ما انجام داده باید انجام بدیم برای شبیه شدن به خداوند. اینکه اخلاقمون شبیه خدا بشه، شبیه معصومین بشیم، مربیامون، این چیزیست که ما براش آفریده شدیم. توانایی‌های بی‌نهایتی که خدا از خودش در ما قرار داده ما تو خودمون فعال بکنیم اینا رو. نه اینکه فکر کنیم قربتاً الالله یعنی که ما یه حجم زیادی نماز و روزه و ذکر رو اینا داشته باشیم بدون شباهت. ما الان چقدر آدم داریم حجم زیادی نماز و روزه و مستحبات و حرم دارن اما خیلی بد اخلاق و خیلی وحشی هستن. انقدر که امیرالمومنین فرمود رب متنسکن ولا دین الله، چه بسیار عبادت کننده که دین نداره اصلا، چون شبیه نمیشه. این حرم رفتن، این جلسه رفتن، این مربی رفتن، این کلاس رفتن، این درس خوندن، این زیارت رفتن، هیچ کدوم به درد این نمیخوره. سینه میزنه، عزاداری میکنه، ولی اخلاقش همون آدم قبله. 50 سال هم تو هیئت هست ولی همون آدم قبلیه، همون خلق تنگ و همون خلق وحشی و همون آدم تلخ و تند و زودرنج و حساس و نمیدونم حسود و هیچ فرقی نکرده، هیچ فایده ای نداره، هیچ رشدی نمی کنه این شخص. پس وقتی میگیم انفاق قرار سنخیت بیاره برای ما، یعنی ما رو در شبیه کی میخواد بکنه انفاق؟ شبیه خداوند کنه، یعنی ما یاد بگیریم مثل خداوند دهش داشته باشیم. خدا هم به ما میگه که تو هر چقدر میخوای بدی بده، نگران انفاقت نباش، من خودم هستم بهت برکت میدم. خوندیم دیگه، برکتشو جایگزین میکنم، یک برابر تا 700 برابر. بنابراین خدا برای کسی که میخواد با صدقه با انفاق شبیه خدا بشه، بخشش رو یاد بگیره، تغذیه دیگران رو یاد بگیره، اداره دیگران رو یاد بگیره، احیاء دیگران رو یاد بگیره، کم نمیذاره. سودم داره، هم زندگی خودش با برکت تر میشه، ثروت بیشتری به دست میاره، هم که در حرکت به سمت رب خودش موفق تر هستش، بهتر میتونه کار کنه. و جزء شرایطی که انسان باید، خوندیم هفته گذشته، از بین خصوصیت هایی که خداوند انتخاب کرده بود که انسان محبوب خدا میشه، تقرب پیدا میکنه، اولیش ينفقون في السراء والضراء، این که انسان در آسایش و راحتی و همچنین سختی های زندگیش انفاق بکنه. خب حالا امروز یه آیه دیگه براتون میخونم، چون وعده کرده بودم، از سوره توبه. به معانی این آیات خیلی دقت کنید، چون ما باید قرآن غذای روح ماست، برای ما فرستاده شده که ما قرآن رو بخوریمش، جذب روحمون بشه، جذب جانمون بشه. این غذای بخش انسانی ماست قرآن، باید ما قوی باشیم، غذا زیاد بخوریم، چون بخش انسانی ما بخش بی نهایته. هرچی بخوره باز کمه، هرچی بخوره کمه، هرچی بشنوه بخوره باز کمه. برای همین خوب دقت کنید، ما این آیات رو از سوره توبه آیه 98 رو من انتخاب کردم و 99 رو برای عزیزان، به روح مطهر سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشور علیه السلام هم یه صلوات بلند خط بفرمایید. می‌فرماید که و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما. خصوصیت های عرب جاهلیت رو و اعراب و خدا داره میگه، خصوصیت های بدشون و خصوصیت های خوبشون رو. می‌فرماید بعضی از اینا هرچی که در راه خدا انفاق میکنن رو ضرر میدونن، میگن یعنی چی ما در راه خدا خمس بدیم، زکات بدیم، صدقه بدیم، انفاق کنیم، از دستمون میره. خیلی الان هم تو جامعه ما هستن همین جوری هن. یعنی بخشش و انفاق رو یه نوع ضرر میدونن، اونقدر وابستگی و دلبستگی به اموالشون دارن، شجاعت انفاق و بخشیدن برای غیب رو، برای آسمان رو ندارن. با اینکه خدا ادبیاتش چیه؟ انفقوا مما رزقناکم، از اون چیزی که ما خودمون بهتون دادیم انفاق کنید. یعنی تو اصلا مالک چیزی نیستی تو زندگیت، تو اصلا هیچ کاره ای، هیچ مالکی نی، نه مالک جونتی، نه مالک وجودتی، نه مالک اموالتی. اونی که خودم بهت دادم بده در راه خدا، برای اینکه به من شبیه شی. اما خیلی ها این شجاعت رو ندارن، بیشتر سعی میکنن جمع کنن تا رد کنن. اینا خیلی قصه میخورن، هم تو دنیا هم تو آخرت. غم زیادی تو وجودشون و حسرت زیادی تو وجودشون میگیره، غیر از عذابی که دارن بماند. این الان میتونه راحت از اموالش برای میلیون ها نفر کمک کنه، برای امام زمانش هزینه کنه، میترسه، ترس داره، استراب داره، اعتقادی به جایگزینی که خدا گفته من میکنم برات نداره اصلا. جانش وابسته است به نمیدونم مغازش، خونش، آپارتمانش و اموالش. نمیتونه اصلا بگذره و ضررم میدونه اینو. یکی از عواملی که نمیذاره انسان از طریق انفاق قرب پیدا بکنه به خدا، مقایسه زندگی ها با همدیگه هست. مسابقات و مقایسات زندگی اجازه نمیده. انسان میگه خب من اگه این کار کنم بقیه مثلا خواهرم انقدر داره، مادرم انقدر داره، داداشم انقدر داره، نمیدونم جاریم انقدر داره، باجناقم انقدر داره، چرا بقیه این کارو نمی کنن؟ این متوجه نیست که بابا همه شما مثل یه موشکید، مثل یه کشتی هستید که هر چقدر سوخت بیشتری مصرف بکنه حرکتش، سرعتش و زودتر رسیدنش بیشتر میشه. تو اصلا چی کار داری؟ بقیه شاید نخوان پرواز کنن. اما شما وقتی میخواید پرواز کنید به سمت بی نهایت، خب قدیما یادتون هست تو این فیلم هم نشون میدادن وقتی قطار را میافتاد یه اتاق سوخت داشت، چند تا کارگر بودن، اینا با بیل یک سره تو اون اتاق سوخت زغال سنگ میریختن، هر چقدر بیشتر میریختن سرعت قطار بیشتر میشد، اگه نمیریختن قطار ساکت میشد، میموند، نمیتونست بره، که باید مصرف کنه سوختو. باز تاکید میکنم توجه داشته باشید، ما در هر پنج جهت ما سوخت داریم: جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. انسان تا نتونه این سوختا رو بسوزونه پرواز نمیکنه. با بقیه چی کار داری که نمیخوام پرواز کنن؟ بقیه شاید بخوام برن جهنم، شاید جاریت، با جناقت، مادرت، پدرت نمیخواد پرواز کنه، اصلا هوس پرواز نداره، سلیقه پرواز نداره، لیاقت پرواز نداره. خب تو چی؟ تو چرا زندگی تو بقیه مقایسه میکنی؟ که چرا بقیه اینجوری میشن، بقیه مادی از من جلو میفتن؟ اولا هم چه اتفاق نمیفته، ثانیا هم افتاد افتاد، خب تو بردی دیگه، بردی ذخیرش کردی تو نظام ابدی و جاودانت، چه اشکالی داره؟ خوب دقت کنید، ما هر پنج بخش سوخت داریم، باید بفرستیم بره. وقتی میگه ضرره، حماقت کردی. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل یک کسی که حالا میخواد الان حرکت کنه، سوار قطار شده، میگه خب حالا زغال سنگ بری زودتر قطار را بیفته، میگه حیفه. مثلا 200 نفر مسافر نشستن توی قطار، خودش هم عجله داره، میخواد مثلا برسه به، ولی میگه حیفم میاد من زغال سنگ بریزم. وقت اگه نریزی را نمیفتی اصلا. تو اگه خروجی نداشته باشی، حرکتی برای تو وجود نداشته باشی، نداره. اهل بیت علیهم السلام که میان عاشورا، ببین چقدر سوخ میدن. مصائب امام حسین رو نگاه کنید. عاشورا یعنی این، کربلا یعنی این، ما بفهمیم که تو باید همه چیز رو بسوزونی تو اوج بگیری به عالی ترین درجه. برای همین اصحاب عاشورا انقدر شادن روز عاشورا، اصحاب امام حسین اهل بیت انقدر شادن. چرا؟ چون ایامی پیش اومده براشون که میتونن بالاترین چیزاشون رو بسوزونن و خب اوج میگیرن دیگه، پذیرش شده ازشون. اون وقت ما تو زندگی عادیمون ازمون پذیرش میشه، ولی حاضر نیستیم هزینه کنیم. همین یه پرس قضا گرفتی از هیئت، الان دو تا، سه تا، پنج تا قضا گرفتی، چهار تاشو بده کسی بخونه بره، اگه کسی قضاش نرسیده اصلا همون مال خودت هم بده بره. وقتی میخوری مصرف کردی، فایده نداره. وقتی میدی پرواز میکنی. ما اندکم ینفد، هرچی که خودت مصرف میکنی فایده دیگه نداره، گنده، میمونی. و ما اندالله باق، اگه دادی به خدا میبردت بالا. خدا که احتیاجی نداره، که اهل بیت و امام زمان که احتیاجی ندارن. اونا میگن ما شما رو آفریدیم که شما این چهار تا بخش تو سوخت کنی برای این بخشت، برای تقرب به ما، شبیه شدن به ما، رسیدن به مقام ما. یالا شروع کن دیگه، برنامه ریزی کن، شروع کن به سوختن. ببین الان با پدرت چجوری رفتار کنی، با مادرت چجوری رفتار کنی، تو رفتار با پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت یه جایی باید بسوزی. خب بسوزه ای نداره، یه جایی لجتو در میارن، یه جا اذیتت میکنن، یه جا توف مدبت میزنن، یه جا حالتو میگیرن، یه جا قدرتو نمیدن. خب خوب شد دیگه، بعد مگه چرا قصه میخوری پس؟ اگه اینقدر ای میدونی که داری اوج میگیری، چرا اینقدر انسان احمقانه قصه بخوره، ناراحت شه، دعوا را بندازه، جنگ را بندازه؟ فلانی چرا با من اینجوری رفتار کرد؟ چرا با من تلخ رفتار کرد؟ چرا رفتارش تون بود؟ چرا منو تحویل نگرفت، چرا نمیدونم به من حرف تون زد. خب پس تو اصلا نمیخوای آدم شی. وقتی از حرف دیگران ناراحت میشی، پیامبر فرمود عقل نداره کسی که از حرف بد دیگران در مورد خودش ناراحت بشه. عقل نداره، اصلا شعور نداره، این نمیفهمه حرف تند دیگران درباره او یعنی اوج گرفتن تو. این همینقدر احمقانه است رفتارهای ما تو زندگیمون که چرا فلانی من اینجوری گفت، بچه‌م اینجوری گفت، دخترم اینجوری گفت، پسرم اینجوری گفت، شوهرم اینجوری گفت. خب تو اصلا بفهم برای چی اومدی به این دنیا، بفهم کی هستی. وقتی فهمیدی کی هستی دیگه خسارت نمیدونی این چیزا رو که حالم بد شد، ناراحت شدم، قهر میکنم دیگه نمیدونم طلاق میخوام بگیرم، نمیدونم چون فحش داده به من، نمیدونم مادر شوهرم چون اینجوری گفت، نمیدونم چون اینجوری. خب بابا ارزه داشته باش اینو سوختش کن به خدا نزدیش. تو تصمیم هایی که میگیری برای اینکه فلان اینجوری گفت پس من باید اینجوری کنم، اون خیلی وحشتناک‌تره تبعاتش. یعنی خب طلاق بگیری، خب طلاق بگیری اون چیزایی که پشتش میاد به مراتب بدتر از اینه هستش که تو الان توش هستی. تو ارزه داشت همین رو تبدیل کن به نور، به روشنایی. لذا وقتی چیزی ازت خارج میشه، چیزی داره ازت گرفته میشه، اینو خسارت ندون. میگه بعضیا اینجوری هن انفاق که میکنن اینو خسارت میدونن. آیه بعدی و من الاعراب، بعضی از اعراب اینجوری نیستن. من یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسایی هستن که توشون آدمای خیلی خوبی هن، اهل ایمان به خدا هستن، اهل ایمان به قیامت هستن، قیامت رو قبول دارن، باور کردن. یؤمنو یعنی دقت کنید، یؤمنو یعنی امنیت داره این آدم، قلبش آروم شده که من هر چی که ازم خارج بشه جاش پر میشه، بهترش پر میشه. اینو کاملا فهمیده، مال یا هر چیز دیگری. یؤمنو یعنی ایمان، یعنی همین دیگه. در واقع اون ایمان و عدم ایمانه که نوع برداشت رو فرق میکنه. اون قبلی ها چرا میگفتن که ما اگه چیزی هزینه کنیم خسارت و ضرره؟ چون چی نداشتن؟ ایمان و امنیت روحی روانی نداشتن. گفتن من برم خمس بدم، الان صدقه بدم، الان زکات بدم، میترسه. مؤمن چرا نمیترسه؟ من یتخذو، دقت کنید، ما ينفقو، دو تا چیز تو ذهنش هست. مؤمن میگه من اگه در راه خدا انفاق کنم حداقل دو چیز گیرم میاد، حداقل چی؟ یک، قرب به خدا پیدا میکنم، محبوب خدا میشم، سنخیت با خدا پیدا میکنم، خدا از من خوشش میاد. این بالاترین هدیه هست که کسی ممکنه بهش برسه. محبت خدا از بهشت بالاتره، محبت خدا از همه بهشت بالاتره. اینکه یک کسی حس کنه خدا دوستش داره. حتی تو بهشت هم بهشتی ها وقتی میرن دارن کیف میکنن، خدا بهشون میگه که چیزی میخواید بهتر از این بهتون بدم؟ میگن خدا دیگه از این بهتر مگه چیزی هم وجود داره؟ میگه آره، محبت من، رضایت من. ما یه چیزایی داریم که از خود بهش بالاتره. یکی که انسان خدا ازش راضی باشه، خوشنود باشه. یکی که خدا دوستش داشته باشه. کی این زبونو میفهمه؟ الان من میگم دردش میاد، حس پیدا میکنه، کسی که زبان عشقو فهمیده باشه، زبان آدمیت رو چون فقط با زبان بخش پنجم این میخونه. با این چهار تا زبان کسی نمیفهمه اینا رو. این چهار گروه اصلا چیزی به اسم محبت خدا، قرب، آخرت، نمیدونم انس، رضایت رو درک نمی کنن. عشق به خدا. خب حالا چرا اونا میتونن؟ مؤمنین چرا میگن اگه ما بدیم پیش خدا مقرب میشیم؟ دیگه چی؟ و صلوات رسول، دعاهای پیغمبر هم شامل حال ما میشه. ما هم محبوب خدا میشیم، هم محبوب پیغمبر میشیم، دعای پیغمبر هم شامل حال ما میشه. پیغمبر خیلی دوست داره کسی رو که اهل انفاقه. یک کسی که میخواد رسول الله رو شکار کنه، شکار رسول الله کار ساده ای نیست. رسول الله با بقیه خیلی فرق داره. رسول الله یک کسی که امیرالمومنین با همه اون عظمتش میگه من یک بنده ای از بندگان او هستم. شکار پیغمبر کار راحتی نیست. میگه که ما اگه انفاق کنیم هم به خدا نزدیک میشیم، هم پیغمبر دوستمون داره دعا مون میکنه. دعای پیغمبر چقدر مهمه تو زندگی آدم پشتش باشه. خب چی باعث میشه این آدم اینجوری فکر بکنه؟ خودش گفت دیگه یؤمن بالله والیوم الآخر. ایمان به خدا و قیامت اگه حقیقی باشه آدم عاشق قربه به خداوند و قربه پیغمبر میکنه. تو بگو تو صحنه قیامت وارد شدی، سرمایت چیه؟ این که مالک یوم الدین دوست داره. اون کسی که الان رئیس اینجا خیلی دوست داره، پیغمبر دوست داره. خب این کسی، این آدم تو صحنه قیامت حالش چطوره؟ نه ترس داره، نه استراب داره، نه هیچ غمی داره. تا اینکه آدم ندونه تکلیفش چی میشه. میگه اینا در سایه ایمانشون به خدا و قیامت نگاهشون عوض میشه با نگاه اعراب قبلی که میگن هر چی ما بدیم خسارته. اینا نگاهشون عوض میشه. چی میشه نگاهشون؟ من یتخذو، یتخذو یعنی اینو فرض میگیره برای خودش، همین جوری هست، اعتقاد بهش پیدا میکنه که من هر چی بدم مقربتر میشم، محبوبتر میشم پیش خدا و پیغمبر و شبیهتر میشم. حالا خدا چی میگه در جواب؟ چقدر قشنگه؟ صلوات بلند خط بفرمایید. الا انها قربتون. آره آره، حتما این کار قربت به خداوند داره. خدا میگه درست فکر میکنن، اینا درست فکر میکنن که این قربته. بعد میفرماید که قربتون لهم، براشون قربته این قضیه. چی میشه حالا؟ سیاد خلهم الله فی رحمتهی، اینا به زودی وارد یه رحمت ویژه میشن. رحمت که دارن، ولی یه رحمت خیلی خیلی ویژه، رحمت 99%. میگه اینا وارد اون رحمت میشن به زودی. سیدخلهم الله فی رحمت. بعد دیگه چی؟ ان الله غفور رحیم. چه مژده‌هایی داره میده؟ غفور رحیم یعنی چی دیگه؟ یعنی این به خاطر این نوع برخوردش، این نوع اعتقادش، گناه براش نمیمونه. نه تنها گناه براش نمیمونه، بلکه مورد رحمت ویژه خداست. رحیم، رحمان نمیگه ها، میگه چی؟ رحیمه، یعنی اون رحمت ویژه. پس خوب دقت کنیم این آیاتی که براتون خوندم. ایمان موجب آرامش ما میشه، موجب امنیت ما میشه. وقتی کسی ایمان آورد، نوع نگاهش درست شد، تماما میشه در انفاق. خروجی داره ایمان، امنیت خروجی داره. آدم های ترسو، بزدل، آدم های خودشیفته، خودخواه، اینا هستن که انفاق نمی کنن، حسادت می کنن، رقابت می کنن، حق خوری می کنن، مسابقه و مقایسه تو زندگیشون هست. خب حالا خود یه دکتر جالب که اینجا هست میگه که تو میخوای پرواز کنی دیگه. ببینید از کدوم بخش شروع کرد؟ از اموال شروع کرد. یعنی تو یه چیز مادی رو که خدا بهت داده میدی. چی میسازه این چیز مادی؟ قرب میسازه براتون، سنخیت میسازه. دستم رو نگاه کنید، یه رمز بهتون بگم. ببینید الله اینجاست، یعنی فوق عقل. شما وقتی که میاد از مالتون میدید، مال کثیف‌ترین و تاریک‌ترین بخش دارایی انسانه. این میتونه تو رو پیش خدا محبوب و مقرب کنه. ولی هرچی که میای بالاتر که از جنس غیبه، اونو چون مرئی هم نیست. کمالات گیاهی چرا؟ مثلا من برم خدمت پدر مادرم کنم، وقت بذارم به دوستم خدمت کنم، برم بچه دوستم رو نگه دارم، برم یه کاری بکنم، برای امام زمان وقت بذارم، وقت یه امر نورانی تره نسبت به پول. یا نه میای بخشای حیوانی تو سرمایه گذاری میکنی، بخشایی که آبروت هست، شخصیتت هست، زنانگیت هست، مردانگیت هست، پا رو اینا میذاری؟ یا نه میای علم میگذاری، علم بخش فرشته‌ای. هر چقدر نورانی تر میشه اون چیزی که تو انفاق میکنی، تو به الله چی میشی؟ نزدیک تر میشی، تو به الله نزدیک تر میشی. ولی برای مردم معمولا پایینی ها سخت‌تره. چرا به نظرتون؟ یعنی گاهی وقتا آدم جون بده راحت‌تره تا پول بده. چجوریه؟ اگه الان برو جبهه، الان برو جبهه جنگ کن شهید باشه، ببین الان خونه تو بده، نه ماشین تو بده، نمیتونه. چون ماها موتنمون پایینه، متاسفانه اونسمون با کمالات پایینی بیشتره، برای همین سختتر. خدا میگه ان الله اشترى من المؤمنین به اموالهم و انفسهم. خدا از مؤمنین میخره چی؟ اموال و جانشون رو. به ان لهم الجنه، به اینکه بهش مال اونا باشه، میخره این دوتا رو، بهشت رو بهتون میده، بهشت جاودان. یه جون حیوانی میگیره ازتون، یه جون انسانی دائمی ابدی بهتون میده. خب چی میخوای از این بالاتر؟ چی میخوای؟ این نکته رو خیلی توجهش داشته باشید که ما از کوچکترین چیزمون به تقرب به خدا استفاده میکنیم. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان و روح شاد از علما، این یه اخلاقی داشت، من خیلی با ایشون مانوس بودم. آدم بسیار بزرگ و خیری هم بود و چون خیر بود، خیلی آدم اهل خیری بود، خدا روزی صده ها هزار نفر به این مرد داده بود و این اومده بود از این اموالش گونه استفاده میکرد چه که دستش میرسید که به صده ها هزار نفر کمک میکرد. ده ها مدرسه فقط ساخت برای ایتام، ده ها مدرسه، نقاط محروم، نمیدونم تو کشور چقدر ایشون آدم موفقی بود. اخلاقش اینجوری بود، وقتی مثلا میشست، خب هدیه زیاد میوردن، بالاخره آدم محروفی بود، محبوبی بود، هرچی که براش میوردن، این مثلا در کیفشو که بازی موقعی میکرد، مثلا رفته بود یه جایی، این کیفش مثلا پر هدیه بود، پیش رفیقاش نشسته بود، پیش ماها مثلا یه موقع پیش منم میشه بگم مثلا من حکم بچهش که نه، حکم نوهشو شاید داشتم، بیا ایمال تو، ایمال تو، ایمال تو، ایمال تو. یعنی یه خودکار رو پیش خودش نگه نمیداشت، یه خودکار رو پیش خودش نگه نمیداشت، بدم یکی یه نفر شاد بشه، همین جوری بود. یعنی یه آدم جریاندار بود، یه آدمی بود دائما داشت به سمت ابدیت حرکت میکرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه روایتی داریم، یه موقع نشسته بودن، یه صدای وحشتناکی اومد، همه ترسیدن، باعث گریه خود حضرت و بقیه هم شد. گفتن چی شده؟ گفت حضرت فرمود یه کافر 70 سال پیش از لب جهنم پرتش کردن، الان خورد تای جهنم، 70 سال تو راه بوده. گاهی وقتا آدم ها زندگیشون اینه، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال دارن حرکت میکنن به سمت جهنم، با اخلاقای گندشون، با ترساشون، با استراباشون، با مقایسه هاشون، با رقابت های جهنمیشون، با مقایسه ها، مسابقه ها، بد اخلاقی ها، زودرنجی ها، این همین دائما داره میره سمت جهنم، اصلا متوجه نیست. بعضی ها نه، از اول زندگیشون رو یه جوری تنظیم میکنن مثل موشک، همین جوری میره بالا، این یه سره، این همین جوری داره میره تا عوالم مختلف رو رد کنه، میره تا عند ربهم یرزقون، پیش خود خدا میرسن اینا، مثل شهدا، پیش خود خدا، از بهشتن بالات. آدم باید ببینه سوی زندگیش به چه سمته، مسیر زندگیش به چه سمتی داره میره، قلبت جهتش کدوم سمته. یه موقع تعجب نکنید توی این 45 سال انقلاب، مثلا شما می او فلان کس که مرجع تقلید بود، همه دعاش میکردن، عالم بود، مجتهد بود، زندان رفته بود، شکنجه دیده بود، آدم بزرگی بود، چقدر زحمت کشیده بود، چرا آخرش سر از همچین جهنمی در میاره؟ اون سوگیری قلب انسانه. وقتی سوگیری قلب غلط باشه، شما هر چقدر زحمت بکشی عبادت بکنی آخرش سقوط میکنی، مثل موشکی که میره تا یه محدوده میره، بعد چی میشه؟ سقوط میکنه، سوختش کم میاد. این ما هستیم که باید خودمون رو به گونه تنظیم بکنیم روابطمون رو که دائما رو به بالا باشیم، دائما رو به بالا باشیم. و این اون زمانیه که تو خودتو میدازی تو بغل خدا، یعنی یاد میگیری توکل بکنی. توکل یعنی وکیل قرار دادن خدا، تکیه تو بدهش، میگه بیا تو بغل من تکیه کن، راحت باش، آروم باش، امنیت داشته باش. الان طرف استاده، میترسه شاگرداش ازش جلو بزنن. این آدم نیست، استراب داره. خب شاگردا یعنی کی؟ شاگردا یعنی تو دیگه. وقتی اون جلو بزنه از تو، پس تو رفتی جلوتر. بچه‌هات وقتی ازت جلو بزنن که بهتره که. مدیر یه جا میترسه کارمنداش ازش بالاتر بشن، میترسه، استراب داره، نمونده اینا یه موقع من بالاتر بزنم بیشتر بفهمن، استراب داره. بخل یعنی این با بقیه مسابقه داره، با بقیه مقایسه داره، با شاگرد خودش مقایسه داره، کیف نمیکنه از اینکه بچه‌هاش دور و بریاش قوی تر از خودش بشن. در حالی که اگه هو و انت تو ایمان داری، وقتی او قوی تر از تو بشه بهتره که اون تو رو میبره بالا. بچه من از من جلو بزنه موفق تر باشه، همسرم موفق تر باشه، شاگردان موفق تر باشن، خب منم با خودشون میبرم بالا دیگه. هر جا برم منم میرم، ما هممون یه نفریم. اما وقتی تو میگی اگه اون جلو بزنه من عقب میمونم، پس من چی؟ پس تو نفس داری، تو اصلا تو عالم روح نیستی، تو جهنمی، نفس داری، در گیر خودت. یه مقدار تو احوالات اهل عاشورا این ایام، به جایی که خیلی هی برید گریه زاری را بندازید این ور اون ور، یا بخواید رفتارای بدنی بکنید، برید به این فکر کنید که چجوری امام حسین تا اونجاها رفته، چجوری زینب کبرا، رقیه، علی اصغر، باب الحوائج شده علی اصغر، چجوری اینا اینجوری شدن، چی سوخت دادن به خدا، چی هدیه دادن به خدا که اینقدر این رو اوج گرفتن. ما باید اینا رو یاد بگیریم از عاشورا، یعنی فکر کردن، زیاد فکر کردن. یه مقدار حالا اون هیجان دهه اولم تمام شده، لاقل تا اربعین، بعد اربعین این دو ماه رو خوب فکر بکنیم که اینا چی هدیه میدادن به خدا که اینجوری اوج میگرفتن. خدا برای همه ما هم اینو قرار داده، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. همون مقامی که برای امام حسین گذاشته برای تو هم گذاشت. اسأله ان یبلغن المقام محمود لکم اندل، اسأله ان یجعلنی معکم فی الدنیا. تو هم میتونی به اون اصحاب برسی. برای این دنبال این باش تو زندگیت، ببینی که چیکار باید بکنی. این اون تصمیمی است که ما باید بگیریم. حتی اگه عزاداری هم میخوای بکنی، گریه هم میخوای بکنی، این گریه باید پشتش غیرت باشه، حیا باشه، تصمیم باشه. تصمیم نباشه برای چه درد میخوره؟ باید تصمیم باشه، یه چیزی، یه بالاخره این رفته کشته شدن اینا برای چی؟ نمیشه که شما عزاداری کنی نماز نخونی. اون برای نماز اول وقت جماعت شهید داده، نماز اول وقت اون هم به جماعت شهید داده. پس کسی که نماز اول وقت نمیخونه، فرمود شفاعت من شامل حالش نمیشه. کسی که نماز جماعت نمیخونه، فرمود یهودی امت من، اصلا بهش سلام هم نکنید، مسلمون نیست. کسی که اهل نماز جماعت نیست، میتونه بره نماز جماعت نمیره. خب این سید و شهدا داره به ما درس میده. حجاب حیا جزش چیزیست که اهل بیت به خاطرش کشته شدن. وقت نمیشه که خانما بیان بی حجاب وایسن زنجیر دستشون بگیرن سینه بزنن برای مجلس امام حسین، بگن ما هم امام حسینی هستیم. و تو حرمت اون خونی که اون براش ریخته شده و و هزاران هزار شهید بعد از اون زیر پات گذاشتی، داری بی حجابی میکنی، بی حیایی میکنی، بعد میگی من امام حسین رو دوست دارم؟ میشه؟ یه ذره این خواهرایی که اینجوری هستن، خانمایی که اینجوری هستن فکر کنن. دیدم بعضی جا بی حجاب راه افتادن تو این دسته ها برای امام حسین عزاداری میکنن. خب یه ذره فکر کن، این امام حسین برای چیه؟ امام حسینه عظمتش برای چیه؟ حرمتش برای چیه؟ تقدسش برای چیه؟ قیمتش برای چیه؟ برای اینکه این کشته شد که این احکام رعایت بشه، و تو داری احکام رو زیر پا میذاری، تو حجاب رعایت نمیکنی، داری خون امام حسین زیر پاته. بعد چطور میگی من عزادار امام حسین؟ این مشکیه چیه؟ مسخره است. یعنی چی؟ یعنی شهیدی که من برای هیچ کدوم از آرماناش ارزش قائل نیستم، برای چیزایی که او کشته شده ارزش قائل نیستم برایشون کشته شدن اینا، یا کار اقتصادی، نمیدونم خمس، زکات، حجاب، نماز، اخلاق، اخلاق، غیرت ناموسی. او اهل بیت شما نگاه کنید، امام حسین داستان غیرتش رو فقط شما نقدر زمانی که حرکت میکنه تا روز آخر، لحظه آخر، شما فقط ماجرای غیرت اینها نسبت به نوامیسشون نگاه کنید چه جوری بوده. آخه چطور میشه یه مرد انقدر نسبت به ناموسش بی غیرت باشه بعد بگه من عزادار امام حسینم؟ یا نه، یه مسئول نسبت به نوامیس دیگران. ما الان مشکلمون این هستش که مسئولین ما نسبت به نوامیس دیگران بی غیرتن، وظیفه که باید انجام بدن رو نمیدن. مثل که نوامیس مسلمان ها مفته، میگه بیاید به ما هم رأی بدید، ما شما رو هر چی میخواید بی ناموسی کنید، هر چی میخواید عریان باشید. حساسیتی نسبت به نوامیس، اینا نوامیس پیغمبرن یا نوامیس امام زمانن؟ تو چطور میتونی بگی بیا من رأی بده، من تو رو آزاد میذارم که تو بی ناموسی کنی، بی حیایی کنی، بی حجابی کنی؟ میشه مگه؟ برای منافع شخصی خودت، برای ارضاء حس جهنمی ریاست خواهی و مقام خواهی خودت از ناموس مردم سرمایه گذاری کنی؟ ما خیلی همون داریم امام حسین رو توی این عزاداری ها مسخره میکنیم. امام حسین میگه تو اگه به خاطر من داری میای گیری میکنی، مشکی پوشیدی، زنجیر میزنی، سینه میزنی، با حواست باشه من برای چی کشته شدم، بچه هم برای چی تیکه تیکه شدم، بچه هم برای چی ناموسم به اسارت رفته. بفهم اینو، اینو حرمتش رو داشته باش. و پس ما بیکار بودیم، خب میشستیم تو خونه هامون، ما هم سر جامون راحت بودیم. ما اگه قیام کردیم برای چی قیام کردیم؟ یه امر معروف نهی از منکر، طلب اصلاح در امت جدم، برای این ما قیام کردیم. به شما چه جوری هستش هرچی که ما برایش کشته شدیم و به مسخره میگیرید، انقدر نسبت بهش بی قیدید، لاابالی هستید؟ خب انشاءالله بقیه بحث بمونه برای بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.